یعنی 162. اما در ادامه گذری به دنیای دیجیتال با هوش نوین.
هوش نوین، جزارهایی در زمینه هوش مصنوعی در کشور. به نام خدا. سلام و وقت بخیر میگم حضور شما هموطنان خوبم، شنوندگان گرامی و فرهیخته شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون که هستید، روز و روزگارتون سرشار از خیر و برکت و سلامتی باشه. ارادتمند شما محمد شریف زاده هستم. در این بخش با یکی دیگه از ویژه برنامه های هوش نوین رادیو گفتگو همراه شما هستیم در این نوبت و قرار طبق روال برنامه براتون از هوش مصنوعی و کاربردهای گوناگونش در حوزه‌های مختلف بگیم. در برنامه میپردازیم به بخش خدمات. این نکته رو هم بارها حضورتون یادآور شدم که مایه خوشحالی و مسرت ماست که همراهی و ارتباط شما عزیزان رو با برنامه داشته باشیم و از نظرات ارزشمندتون بهره ببریم. برای این ارتباط شماره تلفن 162 رابطتون میسازم و همینطور سامانه پیامکی 30035 رادیو گفتگو در اختیارتون قرار داره. اما همونطور که میدونید، دامنه کاربردهای هوش مصنوعی در خدمات دولتی و شهری به طور فزاینده‌ای رو به گسترش این فناوری با قابلیت‌های ارزشمندی که داره، سازمان‌های دولتی و مراجع قضایی رو به ویژه در زمینه خدمت رسانی به شهروندان متحول کرده. برای اینکه اطلاعات بیشتری در این باره به دست بیاریم، دعوت کردیم از جناب مهندس آزاد لطیفی نژاد، بنیانگذار و عضو هیئت مدیره شرکت نوآفرینان داده پرداز ساویس که به استودیو برنامه تشریف آوردن. دکتر سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. هستم خدمت.
ممنون از شما دکتر. ضمن اینکه از شما می‌خوام در ابتدای مختصری راجع به فناوری هوش مصنوعی و نحوه عملکردش برامون بگید، در ادامه هم لطف کنید یه دسته‌بندی اجمالی از حوزه خدمات داشته باشید، ممنون میشم.
خدمتتون عرض کنم که در واقع تکنولوژی که به هوش مصنوعی در واقع شهرت پیدا کرده تو حوزه‌های مختلفی در واقع کار کرد و نوع‌های مختلفی داره، ولی ساده‌ترین تعریفی که میشه ازش در واقع گفت این هست که کمک کردن به رسیدن به در واقع صحیح‌ترین جواب در دسترس و ممکن با استفاده از دیتاهایی که در دسترس مدل‌های هوش مصنوعی هستش.
بله.
یعنی ممکن هست شما با دیتای غلط ترین بکنید مدل رو و به جواب غلط برسه، ولی خب هرچه دیتا صحیح‌تر و دیتای گسترده‌تری در اختیار مدل باشه، شما خیلی سریع‌تر و با استفاده از مدل‌های طراحی شده‌ای که از قدرت کامپیوتینگ پاور کامپیوترها استفاده میکنن، به سریعترین و بهینه‌ترین جواب ممکن خواهید رسید.
بله.
استفاده از این در واقع تکنیک ها و روش ها کمک کرده که توی حوزه های مختلف کسب و کارها و در واقع سازمان ها بیان و از این در واقع دیتا هایی که در اختیار دارن استفاده بکنن و کمک بکنن به حل مسائلی که در واقع باهاش مواجه هستن.
بله، از حوزه‌های مختلف هم بفرمایید، ممنون میشم.
ببینید، من اگر بخوام یه مقدار از حوزه‌هایی که یه مقدار پیشروتر هستن تو این حوزه خدمتتون عرض بکنم،
خدمات
در واقع اگر خدمات بانکی رو به عنوان مثال داشته باشیم، بحث این هست که از شناسایی اولیه مشتریان، شما همین الان شاید توی دوران کرونا خیلی به چشم اومد که شناسایی اولیه مشتریان به عنوان یک الزام بانکی همیشه توی شعبه بانک اتفاق می افتاد، ولی با استفاده از ابزارهای نوین شناسایی در واقع مشتری از طریق عکسش و تصویرش با استفاده از ابزارهای موبایل و صحت سنجی این که این فرد چقدر خودش عکسش با عکس در واقع کارت ملیش مطابقت داره کمک کرد که ما بتونیم حساب باز بکنیم، حساب کارگزاری باز بکنیم و بتونیم از خدمات بانکی بدون مراجعه به بانک بهره برداری بکنیم.
بله.
توی سایر حوزه هایی که میتونه کمک بکنه در واقع هوش مصنوعی، بحث در واقع چتبات هایی هست که توی سازمان ها الان در واقع داره استفاده میشه، با توجه به اینکه گسترده زیادی از دیتای گذشته وجود داره از سوال ها و جواب هایی که داده شده و این کمک میکنه که جوابهای درستتر رو سریعتر در اختیار مشتری قرار بده بدون اینکه نفر درگیر کار باشه و به سادگی بتونن مشتریان رو راهنمایی بکنن. حالا توی حوزه های دیگه بحث در واقع اسکن داکیومنت های مشتریان هست، یعنی اینکه شما با یه عکس گرفتن میتونید دیتا رو تبدیل به داده بکنید و صحت سنجی بکنید داده رو و دیتا رو کاملا به صورت ساده منتقل بکنید به جایی که در واقع این دیتا رو از شما، عکس کارت ملی هست، شما عکس فاکتوری هست یا هر چیز دیگه ای رو میتونه از ابزارهای ایمیج پروسسینگ استفاده بکنه و به صورت صحیح دیتا رو کپچر بکنه و به استفاده کننده ارائه بده.
بله، ممنون از شما. دکتر، در کشورهای دیگه دنیا نحوه کیفیت بهره‌گیری شهروندان از این خدمات چگونه است و در کشور ما اوضاع چطوره؟ ازتون میخوام یه مقایسه در این باره داشته باشید، در اینکه چه اندازه تا رسیدن به سطح مطلوب فاصله داریم و اصلا آیا بسترسازی مناسب در کشور فراهمه؟
خوشبختانه کشور ما اونقدری فاصله نداشتیم از شروعی که داره اتفاق میفته برای بهره برداری از در واقع نتایج هوش مصنوعی. ولی خب یک بحث در واقع تأمین نیروی انسانی هست که تو این زمینه به صورت تخصصی تر کار بکنن، شاید مسئله ای هست که ما احساس میشه که داریم فاصله میگیریم از روز دنیا به خاطر در واقع حالا تفاوت هایی که بحث پرداخت به نیروهای متخصص تو این زمینه وجود داره باعث شده که نیروهای خوب در واقع این حوزه مهاجرت بکنن و تنها مشکلی که وجود داره شاید الان حس میشه این هستش. ولی ما به عنوان بهره بردار از ابزارهایی که داریم استفاده میکنیم، چه تو بحث در واقع چتبات ها، در واقع شناسایی مشتریان و بحث هایی که الان یواش یواش داره اتفاق میفته، بحث کنترل تقلب ها، بحث های امنیتی، من چشمانداز رو مثبت میبینم که داریم خوب جلو میریم و داریم ازش استفاده میکنیم.
مهندس لطیفی نجات، ما همچنان با معضلات بزرگی مثل معضل ترافیک در کلان شهرها مواجهیم یا معضل حمل و نقل شهری و امنیت این وسایل، در این زمینه ها چه خدماتی رو میتونیم امیدوار باشیم که دانش هوش مصنوعی به ما داشته باشه؟
ببینید، تو بحث ترافیک خب معضلی هست که همه کشورها باهاش مواجه هستن. هوش مصنوعی میتونه کمک بکنه، ولی خب تنها یک بخشی از در واقع راه حل هست که کمک بکنه به مدل‌های تصمیم گیری که تصمیم گیران حوزه ترافیک دارن ازش بهره برداری میکنن. یعنی اگر بگیم که هوش مصنوعی یک راه حل کلی رو خواهد داد، نه، اینطوری نیست، چون محدودیت‌هایی که وجود داره قطعا اثرگذار هست، ولی خب میتونه کمک بکنه به سرعت تصمیم گیری و اینکه بهینه ترین تصمیم رو برای در واقع مسیرهای ترافیکی و راه حل هایی که میتونه توی شبیه سازی هایی که دوستان ران میکنن ازش استفاده بکنن.
بله مهندس، دوست دارم از مزایای این فناوری در بحث خدمات مشتری برامون بیشتر بفهمید.
ببینید، مشتریان مخصوصا مشتریان نسل جدیدتر خیلی کیفیت سرویس براشون مهم هست. بله. و شاید تفاوتی که بین نسل جدید و نسل قدیمی تر هست، بخشودن و بخشنده یک پایین تری دارن. یعنی شما اگر با یک مشتری 50-60 ساله داری صحبت میکنی، شاید اشتباهات یک بانک رو میبخشه برای اینکه ارتباط قلبی با اون بانک داشته باشه، ولی شما با یک مشتری نسل جدیدتر خیلی ساده سویچ میکنن اپلیکیشن های موبایلشون رو، سیم کارت هاشون رو و حساب های بانکیشون رو و کیفیت سرویس های جدید و ارتباط جدیدی که بتونن ارتباط های با ارائه دهنده سرویس داشته باشن خیلی براشون جذاب هست. برای همین بحث در واقع انگیجمنت خیلی در واقع داره توی مخصوصا ارائه دهندگان خدمات برخط بولد میشه، برای اینکه شما بتونید ارتباط مستقیمی رو از طریق یک دایرکت چنل با مشتریتون همیشه داشته باشید. اگر یک اپلیکیشن موبایلی هست، شما نیازهای اون فرد رو بهش در موقعی که نیاز داره آفر بدین. فرض بکنید شما بتونید به عنوان یک اپلیکیشن پیش بینی بکنید که این مشتری شما کی نیاز داره که یک شارژ موبایل بخره. یک نیم ساعت قبل ترش بهش آفر خرید شارژ رو بدید، قطعا میاد و از شما خریداری میکنه. بله. اگر بر اساس در واقع دستبندی هایی که دارید میکنید، این مشتری رو مشتری کثیر السفر تشخیص بدید و بر اساس لوکیشنی که امروز داره حرکت میکنه بهش آفر یک در واقع تخفیف در واقع بلیت هواپیما یا بیمه مسافرتی رو بدید، کمک میکنه که شما بتونید محصولتون رو با قیمت کمتر با هزینه بازاریابی کمتر به مشتریتون ارائه بدید.
بله ممنون. مهندس، راجع به مزایایی که فناوری هوش مصنوعی تو این بحث خدمات میتونه داشته باشه، مواردی رو نام برده شده، مثلا استخدام هوشمند افراد، خودکارسازی فعالیت‌های اداری، کاربرد هوش در خدمات دولتی، بحث مالیات، مدیریت حوادث، حمل و نقل شهری و خدمات شهری. راجب هر کدوم از این بخش‌ها یه گوجه کوتاهی بزنید.
ببینید، به عنوان نمونه عرض می‌کنم بحث در واقع روباتیک پروسس اتوماسیون که شما بتونید یه سری فرآیندها رو خودکار بکنید. شما یک کارمندی رو باید هر روز می داشتید که یک سایتی رو لاگین می کرد، کپچایی رو حل می کرد و یک گزارشی رو دریافت می کرد، تحلیل می کرد و یک ریپورتی رو ارائه می داد. هوش مصنوعی کمک می کنه که شما این کارها رو در واقع به سادگی توی بخش های مختلف انجام بدید. حل کردن یک کپچا، اگر شما در واقع دسترسی مستقیم به منابع داده‌ای نداشته باشین، جایی هست که هوش مصنوعی میتونه کمک بکنه و این ابزار در واقع روباتیک پروسس اتوماسیون رو برای شما انجام بده. میدونید خیلی از نرم افزارهایی که داره استفاده میشه لایسنس محور هستن، بر اساس کاربر هستن و خیلی از سازمان‌ها نمیتونن هزینه زیادی بکنن، تعداد کارمندهای زیادی رو استخدام بکنن که این کار رو انجام بدن. هوش مصنوعی اینجا کمک میکنه که در واقع شما با تعداد لایسنس کم تری بتونید همون کاری رو که اون کارمند انجام میداد رو به صورت در واقع اتوماتیک انجام بدید.
بله. مهندس لطیفی نژاد، یه گریزی هم داشتید به بحث بانکداری. شاید خالی از لطف نباشه پرسیدن این پرسش که آیا میتونیم امیدوار باشیم با خدماتی رو که قرار فناوری هوش مصنوعی به ما بده، یه روزی شاید این باشیم که دیگه اختلاسی تو کشور اتفاق نیفته؟ چون این خودش به نظرم مهمترین خدمتیه که این هوش میتونه به شهروندهای عزیز کشورمون داشته باشه.
ببینید، واقعیتش بزرگترین جایی که الان توی دنیا داره استفاده میشه از هوش مصنوعی بحث در واقع مدیریت ریسک ها هست و یکی از و اعتبار سنجی شاید بشه گفت که شما وقتی میخواید وامی رو به کسی عرضه بکنید، طی یک سوال و جواب معمولی و سنجیدن این فیدبک چهره فرد که آیا پاسخهاش درست هست یا داره در واقع فرار میکنه از پاسخ صحیح، یک امکانی رو به شما میده که به عنوان یک پارامتر ریسک بهش نگاه بکنید که اگر من دارم وامی رو به کسی ارائه میدم برای یک کار مشخص، آیا
سابقه این فرد در وام هایی که گرفته
این کار رو در واقع برای این پول رو در همون مسیری که وام میخواد خرج بکنه یا نه. تو بحث های در واقع سنجیدن سابقه فرد، این که ما الان با توجه به تحول دیجیتالی که سطح کشور ما به نسبت خوبی اتفاق افتاده و دیتای خوبی وجود داره توی حوزه های بیمه‌ای، بانکی، پرداختی و اپراتوری، ایجاد یک در واقع حالا کردیت سکورینگ ملی دور از ذهن نیست که و اعتبار هر فرد که توی این اکوسیستم چقدر در واقع مسئولانه رفتار کرده، اگر وامی گرفته سر موقع پرداخت کرده، اگر قسط بیمه‌ای رو داشته سر موقع پرداخت کرده، هوش مصنوعی کمک میکنه به کلاستر کردن مشتری‌های خوب و رده‌بندی این مشتری‌ها و اینکه این مشتری جدید شما چقدر شبیه هست به اون مشتری ایدئال شما.
پس میشه امیدوار بود که این خدمت رو هم داشته باشه.
خیلی در واقع فضا باز هست که کمک بکنه به بانک ها در زمینه این مدیریت ریسک و حداقل به عنوان یک کمک ابزار کمک تصمیم گیری ازش استفاده بکنن برای بهتر وام دادن به افراد درست‌تر.
بله ممنون از شما. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، جمع‌بندی شما رو راجع به موضوع برنامه‌مون می‌شنویم.
من خوشحال شدم که بحث در واقع هوش مصنوعی یه مقدار توی کشور داره روش صحبت میشه در سطح جامعه. امیدوارم کمک بکنه به دانشجویان ما که روی این زمینه تو هر حوزه‌ای که دارن کار میکنن کاربردها و یا در واقع ارائه خدمت توی زمینه هوش مصنوعی رو در نظر بگیرن و بهش فکر بکنن کجا میتونن از این ابزار استفاده بکنن که یک پیشرفتی رو توی حوزه‌ای که دارن کار میکنن ازش استفاده ببرن.
بسیار بهره بردیم از فرمایشات شما جناب مهندس لطیفی نژاد و همینطور سپاسگزاریم از شما دوستان فرهیخته شنونده که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. هوش نوین رو شنیدار بودید با موضوع کاربرد هوش مصنوعی در بخش خدمات. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا مجالی دیگر، خدایا رو نگهدار.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای بین‌المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد رضا و جهاد تبیین برگزار می‌شود. بخش‌های جشنواره: رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین‌الملل، جایزه ویژه احیای عام، مهلت ارسال آثار 31 شهریور 1403. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
یک جنگ فرهنگی را انداختن در دهه 70 برای اینکه افتخارات دفاع مقدس رو به فراموشی بسپرند. جمهوری اسلامی یک فناوری نرم رو به وجود آورد، حرکت راهیان نور.
بار دیگر موسم بیعت با شهداست. امسال هم میزبانان این بیعت شهیدان خطه غرب و شمال غرب ایران عزیزند. منتظر حضور پرشور میهمانان ویژه شهدا از سراسر دنیا هستیم. میعادگاه ما کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه. مرداد ماه و شهریور ماه 1403، ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همدم و همراه لحظه های یکایک که شما عزیزان و بزرگواران هستیم. اما دوستان عزیز، در تقویم کشور عزیزمون ایران امروز روز شعر و ادب فارسی نامیده شده و به همین مناسبت دعوت رو میکنم شنونده میان برنامه قیام قلم باشید.
قیام قلم، نیم نگاهی به سبک عراقی. سبک عراقی به خاطر این به وجود میاد که شعر از دربارها کم کم متمایل میشه به مجامع عمومی تر مثل خانقاه ها.
دکتر قدم‌علی سرامی.
شعر فارسی که قبلا صورت مدحی و ستایه‌آمیز داره با ورود به خانقاه ها تبدیل میشه به یه شعری که باید همگان بفهمند. بنابراین شاعران از صعوبت کارهاشون میکاهن، از لفظایی که خیلی قدیمی و کلاسیک هستن کم میکنن، لفظایی که عامیانه تره رو به کار میبرن. اما محتوای بزرگ سبک عراقی بیان مسائل عرفانی، داستانهای عرفانی، حکایتهای کوچولوی عرفانی که ذیل عنوان الحکایت و تمثیل میان تو کتاباشون و بیشتر آثار این سبک تعلیمی، عاشقانه و عرفانیه. معروفترین آثار این سبک رو میتونیم متعلق بدونیم به سعدی و مولانا جلال الدین و سلمان فارسی و حافظ و شعرهای از این سبک. باز کسی اگر بخواد با تفصیل ویژگی این سبک رو نگاه کنه باید نگاه کنه به کتاب سبک‌شناسی دکتر محمد غلامرضایی و دیگر کتاب‌هایی که نوشته شده و آثاری که موجود هست در این زمینه.
مولانا جلال الدین محمد بلخی مشهور به مولوی شاعر بزرگ قرن هفتم هجری قمری است. وی در سال 604 هجری قمری در بلخ زاده شد. پدر وی بهاءالدین که از علما و صوفیان بزرگ زمان خود بود، به سبب رنجشی که بین او و سلطان محمد خوارزمشاه پدید آمده بود، از بلخ بیرون آمد و بعد از مدتی سیر و سیاحت به قونیه رفت. مولانا بعد از فوت پدر تحت تعلیمات برهان الدین محقق ترمذی قرار گرفت. ملاقات وی با شمس تبریزی در سال 642 هجری قمری انقلابی در وی پدید آورد که موجب ترک مسند تدریس و فتوای وی شد و به مراقبت نفس و تصحیب باطن پرداخت. وی در سال 627 هجری قمری در قونیه وفات یافت و از آثار او میتوان به مثنوی، دیوان غزلیات یا کلیات شمس، رباعیات، مکتوبات، فیه مافیه و مجالس سبعه اشاره کرد.
ویژگی دیگر این سبک سلاست و روانی زبانه، یعنی زبان تا حد محاوره، تا حد گفت و شنود معمولی آسان‌تر شده. یه ویژگی دیگرش درامیختگی شدید با آیات قرآن، احادیث پیغمبر و معصومین دیگه و همینجور کلمات صوفیان و عارفان بزرگ و این وجه تعلیمی عظیمی به این سبک ویژه میده. یعنی آدم خود به خود وقتی آثار این سبک رو مطالعه میکنه یه چیزی یاد میگیره. یعنی آثار این سبک سرشارن از آموزه‌های حکمی و فلسفی، آموزه‌های عرفانی و در عین حال مسائل عاشقانه، هم عشق مجازی هم عشق حقیقی. یعنی هر سه تا عشق، عشق اکبر و اوسط و اصغر، هر سه درش بازنمون میشه و شیرینی و سلاست زبان هم نامور داره.
خب دوستان عزیز وقت شما به خیر باشه. 30,000 10,35 پل ارتباطی همیشگی ما با شماست و شما عزیزان از این طریق میتونید که با ما در ارتباط باشید. همینطور شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابطومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 هم در اختیارتون هست و ما میتونیم که صدای گرم و صمیمی یکایک که شما عزیزان و شما فریختگان ارجمند و گرامی رو داشته باشیم و بشنویم. بهترین ها رو از صمیم دل برای یکایک شما خوبان آرزو میکنم. امید که در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. در ادامه میان برنامه درست بخوانیم و درست بنویسیم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این فرصت کوتاه سعی میکنم به اختصار درباره واژه دکتر، دکترا و دکتری صحبت کنم. همه ما با واژه دکتر آشنا هستیم. این واژه از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده و از واژه‌های بسیار بسیار پرکاربرد یا پربسامد زبان فارسیه، مثل واژه پلیس و واژه‌های دیگه‌ای که از زبان‌های اروپایی وارد فارسی شده. واژه دکتر که عرض می‌کنم همه ما باهاش آشناییم، بنده اینجا خدمتتون نیومدم که این واژه رو معنی بکنم، اما درباره دکترا و دکتری میخوام صحبت کنم خدمتتون. واژه دکترا هم مثل واژه دکتر از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده. دکترا عین دیپلما، دیپلم، دیپلما. امروز دیپلما به کار نمیره، یه زمان به کار میرفت. دیپلمه کم و بیش به کار میره، لیسانسیه کم و بیش به کار میره. البته معمولا ما میگیم کارشناس، کارشناس ارشد، فوق لیسانس و لیسانس. دکترا عرض کردم خود اون درجه مدرک و اگر بتونیم بگیم مقام و منصب، مقام و منصبیه که یک دکتر داره، حالا دکتر هر رشته و هر شاخه‌ای که باشه. معمولا به طور مطلق وقتی میگیم دکتر منظورمون پزشکه. وقتی میگم امروز رفتم دکتر، دیروز رفتم دکتر، مشخصه منظورم چیه. حالا دکترا و دکتری که عرض کردم، دکترا دقیقاً خالص فرانسویه، اما دکتری فرانسوی فارسیه. یعنی دکتری به زیبایی فارسی شده همون واژه فرانسه است. یعنی چی؟ یعنی ما دکتر رو گرفتیم، یه بهش اضافه کردیم. یعنی مربوط به دکتری بره هست و دکتر بودن هم معنی میده. این تفاوت خیلی جزئی و ظریفو داره. روی سخن بنده بیشتر با عزیزان و بزرگوارانیه که متنهای رسمی می نویسن. برای مثال اگر اشتباه نکنم سازمان سنجش آموزش کشور از دکتری استفاده می کنن و خیلی هم زیبا و به درستی این کارو می کنن. بنده عرض نمی کنم دکترا رو به کار نبریم. عرضم اینه که می بینیم دکترا رو با یه می نویسن، اون وقت الف کوچولو، الف مقصوره رو داخل یه، مثل صغرا و کبرا و امثال اون. 100% این غلطه. این واژه که عربی نیست، ما یه بیاریم بعد اون الف مقصوره رو روش بنویسیم. اگر با یه نوشته شده ما اینو دکتری میخونیم، اگر با الف نوشته شده خب دکترا. بنابراین مجددا توصیه میکنم خدمت بزرگوارانی که متن رسمی مینویسن، اگر از واژه دکتری که فارسی شده دکترای فرانسه است استفاده بکنن بهتره. مثال آزمون دکتری دانشگاه ها، فلان دوست دارای مدرک دکتری است. پس جمع بکنم عرایزم و وقتی که ما میگیم دکتر مفهومش کاملا روشن و مشخصه، وقتی میگیم دکترا عیناً کلمه رو از فرانسه وارد کردیم و داریم به کار میبریم، وقتی هم میگیم دکتری، دکتر فرانسه رو گرفتیم، یه فارسی بهش اضافه کردیم. اما اکیداً باز هم خواهش میکنم که دکتری رو هیچ وقت طوری ننویسیم که توش الف مقصوره، الف کوچولو باشه که دکترا خونده بشه. اگر دکترا خواستیم بنویسیم با الف بنویسیم، دکتر، دکترا، دکتری. تا برنامه آینده که درباره واژه و واژه‌های دیگه خدمتتون صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.